بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که کسانی که آمدن بین نظر اول و نظر دوم تفصیل دادن، اینها به یک روایاتی استدلال کردن و هدف مهم اینها این بوده است که در مسئله وجه و کفین ما مجموعاً دو دست روایات داریم. از یک دست روایات استفاده جواز میشه، از یک دسته روایات استفاده حرمت میشه. اون وقت تفصیل بین نگاه اول و نگاه دوم یک وجه جمعی بین این دو طائفه از روایاته، یعنی بگیم اون روایاتی که دلالت دارد بر اینکه وجه و کفین ابداعش جایز هست، یعنی برای نظر اول. اونهایی که میگه ابداعش جایز نیست و یا نگاه به او جایز نیست، مربوط به نظر دوم به بعد هست که جمع بین این دو طایفه روایات یک چنین اقتضایی بکنه. خب ما عرض کردیم که اولا بر حسب مبنای مشهور این روایات از نظر سند ارسال داره، چندان قابل اعتماد نیست. اما بر فرضی که ما قائل بشیم به این که این روایات از نظر سند هم صحیحه، ما باید بیم نظر اول و نظر دوم رو درست روشن بکنیم که مراد چیه. بیان کردیم که ظاهر عرفی این روایات و این تعابیر این است که نظر اول یعنی نظر غیر اختیاری، نظر اتفاقی، و نظر دوم یعنی نظر اختیاری و عمدی. این چنین بیان کردیم و نکاتی رو ذکر کردیم. مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب مستمسک، ایشون هم علاوه بر اینکه این روایات رو رمی به ضعف سند فرمودن، بیان کردن که بیاین بگیم مراد از نظر اول نظر من دون ریبتن هست و نظر دوم نظر مع ریبتن هست. و بیان میکنن که اینی که در روایات آمده که نظر سوم درش هلاکته، قرینه بر این معنای ما میشه. وقتی نظر اول من دون ریبتن هست، نظر دوم مع ریبتن و تلذذن هست، نظر سوم به بعد دیگه مقدمه برای وقوع در اصل حرام و خود حرام میشه. این رو در همین جلد 13 مستمسک در صفحه 31 در اونجا بیان فرمودن. سیاق روایت چیه؟ چرا؟ آخه چه وقتی داره ما؟ نه سیاق همه جا که قرینیت نداره. اصلا ما قبلا هم عرض کردیم سیاق قرینیتش اون جاهایی که بازگشت بکنه به مناسبت حکم و موضوع، بازگشت کنه به این قرینه عامه مورد قبوله. ولی سیاق به ما هوه هوه که قرینیت نداره. مگر نخوندید اون روایتی که داره اقسل للجمعت و جنابت و کذا و کذا، بعضیش برای وجوب بعضیش برای استحبابه. هیچ کس نمیاد اینجا بگی حالا نه میدونم بالاخره از دلیل دیگه میفهمید، نمیاد بگید آقا سیاق با اون معارضه میکنه. یعنی همونجا اگر دلیل دیگر نبود میاد میگید آقا قرینه سیاق این است که همش وجوبی باشه. خب بگید آقا چون بعضی هاش یقین داریم استحبابیه، قرینه سیاق همش استحبابی باشه. نمیشه این حرف رو زد. سیاق اصلا قرینیتش قرینیت درستی نیست. این اولا. ثانیا ما حالا میخواییم اینجا دو تا یا سه تا نظر در این روایت وجود داره، نظر اول، نظر دوم، نظر سوم، کدوم رو قرینه برای دیگری بگیریم؟ سیاق شما یه وقت یه آیهی دارید میگید آیات قبل در این مورد در مورد جهاده، قرینه سیاق هم این است که این آیه هم بگیم در مورد جهاده. اینجا ابتدای کلامه، ابتدای کلام میگه نظر اول. خب ما خود نظر اول الان معنا بکنیم، میگه نظر اول لک، میگیم آقا نظر عمدیو میخواد بگه. خب این همون اشکالش همون بود که دیروز گفتیم نظر عمدی آیا مطلقا میخواد بگه، چه مع ریبتن چه بدون ریبه، یک آیا به همه اعضای بدن زن باشه یا فقط وجه و کفین، دو و این نظر اولا چه زمانی هست، چه مقدار زمان رو شامل میشه، آیا کسی که نگاه کرد و نظرش رو از این زن بر نداشت تا مادامی که داره نگاه میکند عنوان نظر اول رو داره. اینا همه قرینه شد برای این که نمیشه نظر اختیاری مراد باشه، باید در اینجا عرض میکنم بگیم نظر غیر اختیاریه. همین بیان دیروز و امروز رو به عنوان رد فرمایش مرحوم آقای حکیم میخوایم قرار بدیم. ایشون میفرماین نظر اول لک و نظر دوم بگیم مراد از نظر اول یعنی نظر اختیاری من دون ریبتن و نظر دوم یعنی معریبتن. ایشون اینطور میفرماین دیگه که نظر دوم من دون ریبتن هست. ظاهر روایت این است که روایت میگه اگر مردی به زن نامحرم نگاه کرد بعد مجددن بخواد نگاه بکنه مطلقا، حالا به عنوان ریبه باشه یا نباشه، این رو منجر به نظر سوم و حلاکت و حرام منجر میکنه. اگر همینطور اصلا همینه اصلا روایت میخواد بگه که طبع قضیه اینه، طبع قضیه این است که مردی که به زن یک بار نگاه کرد اگر بار دوم نگاه کرد او رو دیگه میاندازه توی حرام، یعنی میاندازه توی سومی، نظر سوم. میخواد دومیش عرض میشود که برای ریبه باشه، میخواد نباشه. و حالا اشکال این است که خب شما میفرمایید نظر اول مندون ریبتن، خب مندون ریبتن پس لازمش این است که عمدن به موی زن، به بدن زن، اگر ما روایت اینطور معنا بکنیم، این نداره ام نظر الی وجه المرأه یا کفین مرأه، میگه نظر اول. خب نظر اول اطلاق داره، اطلاقش تمام اعضای بدن رو میگیره، مو رو میگیره، عرض میشود که گردن و سینه و اینا رو هم میگیره. خب اگر بگیم روایت میگه نظر اول نظر اختیاریه، پس معناش نیست که نظر اختیاری به بقیه اعضای زن به عنوان نظر اول عیبی نداره، ولو بگیم من دون ریبتن، در حالی که اجماع و ضرورت هست که من دون ریبتن نظر به موی زن حرامه، من دون ریبتن نظر به بدن زن حرامه. لذا نمیتونیم اینطور معنا کنیم، باید نظر اول رو همین به معنای غیر اختیاری بگیریم. مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون هم همینطور فرمودن، نظر اول رو میفرمان غیر اختیاری. همین که عرف میگه نظرم افتاد،
دیروز هم کردیم این که میگیم لک، یعنی میگه واقع شده، چیزی به ضرر تو نیست، گناهی و وجدی برای تو نیست، حالا به هر قسمتی از اعضای بدن زنم بخواد باشه. حتی اگر نظر غیر اختیاری به یک زن اوریانم واقع شد چون غیر اختیاریه، ان نظرت الاولا لک شاملش میشه. اگر کلام مرحوم آقای حکیم رو بخوایم بگیم، یعنی نظر من دون ریبتن، میگه خب پس من دون ریبتن به تمام اعضای بدن زن باید جایز باشه، در حالی که جایز نیست. این راجع به این قول در این مسئله. خب پس ببینید حالا مجموعاً از آیه شریفه ما استفاده کردیم که ابداع وجه و کفین جایزه و نظر مرد به وجه و کفین هم اشکالی نداره. خب حالا شما بفرمایید که آیه که نداره که نظر من دون ریبتن باشه یا تلذذ. اولا فرق بین ریبه و تلذذ چیه؟ ریبه خوف وقوع در حرامه. اگر نظر به ریبه باشه، ریبه یعنی خوف وقوع در حرام. اما تلذذ اونجا هم یک بحث وجود داره که آیا عنوان قصدیه، یعنی نگاه کنه به یک زنی به قصد تلذذ، به قصد اینکه از اون لذت ببره، یا وقوع تلذذ در عالم خارج مراده، که دو مبنا وجود داره. برخی مثل مرحوم شیخ انصاری فرمودن مراد قصد تلذذه. فقهایی که مثل مرحوم شیخ ابداع وجه و کفین رو جایز میدونن و نظر اجنبی به وجه و کفین رو جایز میدونن، همه مقید کردن به این که ریبه، که خوف وقوع در حرام باشه، در کار نباشه. تلذذ، حالا یا قصد تلذذ یا تلذذ بالفعل، که هم نباشه. خب اینجا چند تا بحث وجود داره. اولین بحث این است که خب آیه شریفه که این رو نداره، ما باشیم آیه شریفه، آیه شریفه اطلاق داره. آیه شریفه میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ما ظهر منها اهم از این که مرد غیبه باشه، خوف وقوع در حرام داشته باشه یا نداشته باشه، قصد تلذذ داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا چه باید بگیم ما؟ آیا بگیم آیه اطلاق داره، آیه بگوید که برای زن ابداع وجه و کفین جایز است مطلقا، یا اینکه نه مقید میشه به اون جایی که ریبه و تلذذی در کار نباشه؟ یک احتمال این است که بگیم برای زن مطلقاست، زن وجه و کفینش رو ابداع میکنه، حالا مردی که داره نگاه میکنه میخواد ریبه و تلذذ داشته باشه، میخواد نداشته باشه. و وجه این احتمال این است که زن شاربش اجازه داده که این مقدار رو ابداع بکنه، کما این که بعدن که برسیم میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او 12 گروه، زن برای محارم خودش موی سر خودش رو میتونه باز نگه داره، برای محارم خودش. حالا برای زن ابداع شر جایزه، حالا میخواد محرم که بچه او هست، دایی او هست، عموی او هست، پدر شوهر او هست، برادرهای او هستن، همه این 12 گروه که تو این آیه آمده، میخواد اونا با شهوت نگاه کنن یا بدون شهوت، این مسئولیتی نداره. اگر مرد معریبتن و تلذذ نگاه بکند حرامه، اما برای این ابداعش مطلقا جایزه. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، از اول که شارع ابداع وجه و کفین را برای زن جایز کرده، مقید است به اون جایی که ریبه و تلذذی در کار نباشه. اگر دید کسی داره با ریبه نگاه میکنه، این باید بپوشونه. اگر که دید کسی قصد تلذذ داره، این باید بپوشونه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. اینجا یک مطلبی در کلمات صاحب جواهر علیه الرحمه وجود داره، چون صاحب جواهر از کسانی است که قائل به این است که ابداع وجه و کفین حرامه، از قائلین به حرمته. در مقابل کسانی که میگویند ابداع وجه و کفین جایزه، الا اونجایی که لذت و ریبه باشه، یکی از حرفایی که صاحب جواهر داره این است که فرموده این لازمش حمل مطلق بر فرد نادره. به چه بیان؟ آیه اطلاق داره. آیه میفرماید الا ما ظهر. ما ظهر وجه و کفین رو شامل میشه. خب اگر شماها که قائلید به این که ابداع جایزه، میایید مقید میکنید به صورت عدم ریبه و عدم تلذذ، ایشون میگه که در زنها غالبا نظرهای اجنبی به زنها مع تلذذ و مع ریبه. حالا تلذذم نباشه، خوف وقوع در حرام هست. حالا یه آدم خیلی متدین، حالا من اینو دارم برای توضیح خودم اضافه میکنم، یه آدم خیلی متدین با تقوا از نگاه هم لذت نمیبره، اما احتمال وقوع در حرامش میده. خب اگر این چنین شد، پس دیگه ما موردی نداریم برای ابداع وجه و کفین. وقتی غالب موارد تلذذ یا ریبه هست، شما بخواید این الا ما ظهر منهای در آیه رو حمل بکنید در اونجایی که تلذذ نیست، در اونجایی که ریبه نیست، که میشه حمل مطلق بر فرد نادر. ما به نظرمون میرسه که در اینجا یک خلطی واقع شده، و اون خلط این است که ما اطلاق رو نسبت به زن وقتی داریم بررسی میکنیم با بررسی اطلاق نسبت به مرد، بینش تفاوت وجود داره. اگر شارع بفرماید زن وجه و کفینش را ابداع جایز ابداع بکنه، الا در اون جایی که مرد تلذذ و ریبه داره، خب اینجا میگیم لازم است که اون چه که باقی میمونه فرد نادری بشه، چون غالبا تلذذ و ریبه هست، پس اونی که باقی میمونه فرد نادریه و این اشکال صاحب جواهر مطرح میشه. در حالی که اجازه بفرمایید، در حالی که ما عرض کردیم ما از آیه استفاده میکنیم زن ابداع میکنه وجه و کفین خودش رو مطلقا، یعنی اینو ما تقیید نمیزنیم، یعنی اینی که ما بیاییم بگیم مع ریبتن و تلذذن یا من دون ریبتن و تلذذ، به زن چه ارتباطی داره؟ زن شارع بهش اجازه داده ابداع وجه و کفین بکنه، ابداع میکنه، کما این که محارم میتونن موی خودشون رو ابداع بکنن. حالا اگر یک زنی نعوذ بالله برادر او از نگاه به موی او لذت برد، این به زن چه ارتباطی داره؟ حالا از اون طرف قضیه است، یعنی اگر ما بیاییم بگیم مرد میتواند نظر بکند الا در اون جایی که لذت و ریبه هست، به صاحب جواهر عرض میکنیم اینجا یک بفرمایید ببینیم که فرد نادر و فرد غالب کدومه. مرد اجنبی نظر بکند به زن اجنبیه، جایز نظر، چون تا اینجا به این نتیجه رسیدیم همانطوری که بر زن ابداع جایزه، بر مردم نظر کردن به وجه و کفین جایزه. خب میگیم بر مرد نظر کردن جایز است الا اونجایی که لذت و ریبه باشه. آیا در اینجا میتونیم بگیم از این طرف قضیه حمل مطلق بر فرد نادر میشه؟ خب اینجا میگیم از اول نظر مرد به زن مقید به این است که ریبه نباشه. دلیلمون چیه؟ دلیل اصلا یه روایت خاصی یا آیه خاصی هم نداریم. اگر کسی به خوزه ها شما این عدم ریبه و تنزل از کجا آوردی؟ دلیلش اجماع و ارتکاز متشرع است. اجماع علما، ارتکاز متشرعه بر این است که اگر من به زن به نظر ریبه یا تلذذ نگاه بکنه حرامه. و این تلذذ، باز این نکترم عرض بکنیم، این نکته ایست که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک وجود داره. تلذذ دو جوره، یکی تلذذ طبیعیه، کسی فرض کنید زنی رو میبینه، خب این میفهمه، شعور داره که این زن زیباست، این زن خوشقیافه است، این عرض میشود که جمال داره، این یه نوع تلذذه. همانطوری که انسان به مناظر زیبای طبیعت نگاه میکنه، از این زیبایی یک لذت عقلانی میبره. اما این تلذذی که اینجا مورد نهی واقع شده لذت شهوانیه. شما ببینید یک عرض میشود حیوان، یک مثلا بره یا یک آهوی خیلی زیبا، از زیبایی این آهو یا از زیبایی این حیوان ها را یا یک نقاشی، انسان میگه این مخلوق خداست، خیلی هم زیباست. این رو که نمیشه کسی من بکنه. اگر این باشه اصلا دیگه ما نظر من غیر لذتن مصداق پیدا نمی کنه. اون زنی که زیباست اگر بگیم آقا همین که تو میفهمی این زیباست، این لذته، این که لذت نیست. لذتی که در اینجا مورد نهی واقع شده لذتیست به تعبیر مرحوم آقای حکیم، لذت شهوانیه، لذت حیوانیه. یعنی همان تلذذی رو که مرد در رابطه با همسر خودش داره، همون رو تصویر و تخیل بکنه نسبت به اجنبیه. مراد اینه. خب حالا همین رو چه دلیلی داریم برای اینکه جایز نیست؟ اجماع و ارتکاز متشرع. از اول ارتکاز متشرع بر اینه که آقا مرد که میخواد نظر کنه به زن باید ریبه یا تلذذ در کار نباشه. اما این چه ربطی به ابداع وجه و کمپین زن داره؟ ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا اگر گفتیم زن وجه و کمپینش رو ابداع بکنه این حمل مطلق بر فرد نادره. نه، زن ابداع میکنه مطلقا، اصلا اونجا رو نمیایم قید بزنیم. کی گفته اونجا رو باید قید زن؟ کی گفته اینطوره؟ نه این چنین نیست، نه این چنین نیست. آقا چه بگیم اصلا این صورتی که داره نشون میده خود زن لذت میبره؟ نه. چرا؟ چه فرمایش اینطور نیست؟ نه. ببینید این زن عرض میکنم که وقتی صورت خودش رو باز میگذاره اینطور نیست که حالا به فکر این باشه که مردی که او رو میبینه هم این لذت ببره هم او لذت ببره، اینطور نیست. اون طرفش هست، مرد که نگاه میکنه ممکنه بگیم که از روی لذت داره نگاه میکنه، اما زن نه. چرا؟ زن ببینید، زن اجازه بفرمایید، اگر خودش رو هیچ حجابی بر خودش قرار نداد، یعنی مجموعه وجود خودش رو در معرض انظار قرار بده، این برای خودنماییه. اما زنی که فقط صورت او بازه یا رفته بازار داره میوه میخواد بخره دستش تا مش بازه، این میخواد دستش نشون بده؟ اصلا تجمل نیست، فرض کنید تا موجه هیچ تجملی هم وجود نداره، نیست این چنین. پس ببینید این هم در اینجا این دوتا رو خواستم عرض کنم، چون تو کلمات وقتی آدم میبینه این دوتا خلط شده. به نظر ما ابداع وجه و کفین برای زن مطلقا جایزه، دیگری که داره نظر میکنه میخواد به ریبتن نظر کنه، میخواد به غیر ریبتن. البته اون روز بحثی رو عرض کردیم که از راه اعانت بر عشق، معاونت بر عشق، ممکن از اون راه وارد بشیم، اما خود آیه از حیث ابداع وجه و کفین اشکالی نداره. اونی که تقیید داره این است که مرد اگر بخواد نظر بکنه، عبارت اورورم ببینید، عرض بکنم لا، اونو دیروز و پریروز مفصل گفتیم، پریروز ظاهرا گفتیم مفصل، لا یجوز النظر الی الاجنبیه ولا للمرأه النظر الی الاجنبی. ببینید بحث نظر به اجنبیه. خب سید میگه لا یجوز من غیر ضرورتن و استثنا جماعتون الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما ما عدم ریبت و تلذذ. یعنی نظر مرد نباید به ریبه و تلذذ باشه، اما زن بتواند وجه و کفینش رو ابداع بکنه، این مطلقا اشکالی نداره. بله نه، ببینید اون دو جور لذت میگم شما ببینید آقا من خیلی دیگه روشن تر نخواستم. کسی که یک آهوی خیلی زیبا رو میبینه از زیبایی او لذت میبره یا نه؟ و لذت شهوانی نیست که؟ لذت شهوانی از وجدانیات نیست. ملازمه با لذتین داره؟ ابدا. نه بله ملازمه با تلذذ و عقلانی داره. ملازمه با تلذذ نه خود به خود درست. نه این چنین نیست که نه این چنین. میگم مثال اون مثالی شما یه منظره زیبای طبیعت رو میبینید لذت میبرید یا نه؟ ولی شهوانیه؟ انقصنه ولی شهوانی نیست. بله خب حالا اجازه فرمایید. پس ببینید آیه ما اون موردی که زن خودش رو از نظر عرض از زینت ظاهری آرایش بکنه وجه و کفین رو بحث کردیم، اینو تو بحثای قبلی ملاحظه مراجعه بفرمایید، اونجا رو گفتیم. و دوم این که خود وجه و کفین من دون تدین ظاهریه، خود اصلا همین خلقت طبیعیش، آیا این مقید است به این که دیگری لذت و ریبهی در کار باشه یا نه؟ گفتیم از نظر از طرف زن قیدی وجود نداره، زن میتونه ابداع بکنه، حالا دیگری میخواد لذت ببره میخواد نبره. اما از طرف مرد حق نظر کردن مع لذتن و ریبتن رو نداره. حالا ببینید یه روایاتی هم مرحوم نراقی و مرحوم شیخ انصاری که هر دو بزرگوار از قائلین به جواز ابداع وجه و کفین، حالا مناسب عرض کردن چون این مسئله مورد ابتلا هست، یه مقدار اطراف بیشتر هم بحث بشه، بعضی از روایاتش هم ذکر بشه مناسبه. صلی الله علیه و آله.